أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در صحبت أخيري که خدمتون داشتم گفتم که اگر انسان کسی رو دوست داشته باشه منسوبین به او رو هم دوست داره و در واقع یکی از راه‌های محبت به اهل بیت علیهم السلام دوست داشتن خود خدای متعاله که اگر ما پروردگار رو دوست داشته باشیم اون دوست داشتن خدای متعال سرازیر میشه روی هر کسی که به یه گونه وصل به خداست، از جمله بهترینشون 14 معصوم علیهم السلام. شما نزدیکتر به خدا از اینها دیگه ندارین. به دنبال این نکته مقابلش هم باید عرض بکنم که وقتی که محبت به خدا یا اهل بیت علیهم السلام داریم نمیشه که دشمنانشون رو هم دوست داشته باشیم و این همون نکته ایست که میگن در دل نمیشه دو تا محبت ضد هم وجود داشته باشه. قرآن کریم ظاهرا سوره زخرف باید باشه، اونجا میفرماد که عذر میخوام سوره احزاب فرماد که در یک دل دو تا قلب وجود نداره. ما جعل الله للرجل من قلبین فی جوفه. خداوند در یک انسان دو تا دل قرار نداده که بگه یه دل من خدا رو دوست داره یه دل من شیطان رو مثلا دوست داره. یک دل تو وجود انسانه، به هر اندازه‌ای که محبت خدا رو داشته باشه از غیر خدا دور میشه، مگر محبت خداوند کم باشه تو دلش. اگه کم باشه ممکنه یه جا خالی پیدا بکنه، یه مقدار هم خدا رو دوست داره هم خورما رو به قول عوام الناس. اما اگر محبت پروردگار شدید شد و پر شد تو وجودمون دیگه جا خالی نداره که غیر خدا رو هم دوست داشته باشیم. اهل بیت علیهم السلام هم همینطورن، به اندازه ای که علاقمند به اونها شدیم از دشمنانشون هم فاصله میگیریم. حالا این صحبتی که جلسه قبل خدمتون داشتم دنبال یک آیه‌ای رو برخورد کردم که دم آیه مناسب با بحثمونه. من آیه رو خدمتون بخونم و ادامه صحبتمون چیز دیگری است. آیه 23 سوره مجادله هست. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر، یعنی نمیابی گروهی رو که ایمان به خدا و قیامت داشته باشن، اما از اون طرف یوادون من حاد الله و رسوله، با کسانی که دشمن خدا و رسولش هستن با اینا مودت داشته باشن. اگر خدا رو قبول داره اون ایمان به خدا سرازیر میشه میاد پایین. پایین چیه؟ اینه که پیامبر رو دوست داره، دشمنانشون ازشون بیزاره. لذا فرمود نمی‌یابی یک کسی رو ایمان به خدا و قیامت داشته باشه اما دشمن خدا و رسول رو مودت به او داشته باشه. یوادون من خاد الله و رسوله. بعد می‌فرماد ولو کان آباهم، ولو اون دشمنه پدرشه، او ابناهم فرزندانشونه، او اخوانهم او عشیرتهم، ولو نزدیکانشون بستگانشونن. وقتی دشمن خداست دیگه نه، یعنی ارتباطات معیارش معیار دینه، روابط روابط اقوامی نیست، همسایگی نیست که بگید من خیش و قوما بالاخره باشون امر ارتباط دارم، یا این آقا هموطن منه، نمیدونم خیش و قوم منه. معیار تو ارتباطات معیار دینه، تقواست. البته ممکنه یه وقت یه کسانی هم که خارج از دینن ارتباطی داشته باشه با او، ارتباط غیر مودته، مودت نه. لذا مودت یعنی اظهار محبت بکنه، اظهار علاقه بکنه. نمیشه دشمن خدا رو اظهار علاقه بکنه. الان امروزه ببینید خود ما مسلمان ها با غیر مسلمان ها ارتباط داریم، ارتباط معاملاتی داریم، اینه که اشکال نداره که معاملات هست، رفت و شد هست با کشورهای مختلف، حفظ حقوق هم دیگر هم داریم، ما حقوق اونا رو رعایت بکنیم، اونا حقوق ما رو رعایت بکنن. اما یک کسی مثل مؤمنی در نظر بگیرید که دشمن دین رو که مثلا سیاستمدارای آمریکا هستن، انگلیسیا، خود اسرائیلیا، یه شخصی در نظر بگیرید از یه طرف مؤمن باشه، از یه طرف دیگه این سیاستمداره اینا رو محبت بهشون داشته باشه، اظهار محبت به اونا هم بکنه، میشه؟ حتما نقص در ایمانش داره. یه وقت ارتباط به دلایلی، مثلا ارتباط گفتم معاملاتی، اینه کسی نهی نکرده که معامله بکنن تو شرایطی که رعایت حقوق همدیگه رو بکنن، اما اظهار محبت بکنه به کسی که دشمن خداست. فرمود کسی که ایمان به خدا و قیامت داره نمیابی که این علاقه من و اظهار محبت به دشمن خدا بکنه، دشمن رسول خدا را. داستان عنوان بصری رو قبلا هم اشاره کردم. این عنوان یه پیرمرد 94 ساله بود، از یه طرف میمد خدمت امام صادق علیه السلام، میمد جلسه شون میشه چیزی یاد میگرفت از حضرت، از اون طرف میرد پیش مالک ابن انس، مالکی که سرکرده یکی از فرقای اهل تسنن شد و خب بالاخره پاش کج بود و مؤسسه یه فرقه شد که الان یک چهارم اهل تسنن تابع او هست. وقتی این مالک میدوند که اهلیت نداره، اطلاع دینی نداره، نباید مردم رو دعوت به سوی خودش بکنه، خودش که میفهمه کار این نیست، اما دشمنان اومدن او رو کارش کردن و خودش هم قبول کرد. ابو حنیفه هم یکی دیگه شون بود، اینا همشون بالاخره مؤسسه یه فرقه شدن و تا الانش میلیاردها انسان رو جهنمی کردن. بالاخره اینها مردم رو فریب دادن و دعوت به خودشون کردن، نه دعوت به دین، دعوت به خودشون میکردن. احکام هم بلد نبودن، مسئله بلد نبودن، میدونستن دارم هم تو شکمی میبافتن به هم همه چیا. حالا عنوان بصری نمیتونه که از یه طرف بیاد پیش امام صادق علیه السلام، از اون برد پیش مالک. امام چکار کردن؟ ردش کردن. وقتی دیدن که این دو جا میاد بهش گفتن دیگه پیش من نیا، نگفتن اونجا نرو، از خودشونا چون اخلاقا خوب نبود که بگن اونجا نرو، اونم شاید نمیپذیره، پیرمرد بود، بهش گفتن پیش من دیگه نیا، من کار دارم و مشکلات دارم و وقتم کمست. و لابلاش که داشتن میگفتن عنوان هایی داشت دقت میکرد که مشکل تو کجاست، حضرت با کنایه فرمودن همونجا که میری پیش مالک دیگه بسه دیگه، پیش من نمیخواد بیاد. این فهمید عیب کار کجاست. حالا امروزه گاهی میشه شاگرد پیش این استاد داره میره، بعد میره پیش دشمن اون استاد هم داره اونجا میره درس میخونه، بعدم میگه برام فرق نمیکنه که من میخوام درس بخونه. خب پس باید بدونه که این ارادتش خالص نیست به این استاد، اینو باید بفهمه. و پیش امام دیگه خیلی خطرناکه که یک کسی برد خدمت امام زمانش بعد بگه این کافی نیست برای من علم امام، من هنوز محتاجم به علم دیگری، و این مشکل پیدا میکنه. اینا رو باید ملاحظه بکنیم. البته تبصره خیلی داره، صحبت خیلی است، من وارد این بحث بخوام بشم یه سری نکات دیگه هم باید گفته بشه که اگر مثلا علم منحصر است به یه فرد خاصی، اون فرد خاص هم حالا ضد مذهبه، خیلی اونجا اشکال نداره که ما برامون علم اونقدر ارزشمنده که میریم علم رو از دهان دشمن دین هم که باشه یاد میگیریم، ازش استفاده میکنیم. اونا اینطور نیستن، اون دشمنان هیچ وقت از ما نمیان علم یاد بگیرن، اونا تو خباستشون رو دست همه رو دارن. ولیکن ما برای علم اونقدر ارزش قائلیم که وقتی استاد منحصر در یه نفره، اون یه نفر هم حالا ضد دینه، خب میریم ازش استفاده میکنیم. اینه که فرمود ولو در چین هم علمی هست برو یاد بگیر. اما بحث ما اونجاست که امکانش هست از یک مسلمانی، از یک مؤمنی میتونه استفاده کنه، از غیرش هم میتونه. الان امروزه تقریبا تمام رشته‌هایی که تو دانشگاه هست تو ایران خودمون داره به خوبی هم داره تحصیل میشه و تأمین هم میشه. امروزه رو میتونیم بگیم اینا که میرن خارج کشور برای تحصیل اینا یه مشکلی داره و این اجازه نداره همینطور یه شخصی را بیفته بره خارج از کشور، که گاهی هم میرن تو مسلمان ها متدینین بچه هاشون اقوامشون میرن بدون اینکه از یه عالم سوال بکنن، وظیفه شون رو بپرسن، همینطور خیال میکنن اجازه دارن برن. و منم در بس بهتون بگم که بعضی اینا که میرن سفرشون معصیته و نمازشون کامله و فتوای مراجع تعرب و بعد الهجره اینا رو داریم، عنوانی که در فقه هست که بی جهت را میفته میره در یه جایی برای تحصیل علم، دیگه بدتر از او برای تفریح اینا گاهی را میفتن میرن خارج کشور در حالی که گناه توش وجود داره و میدونند. گناه هم که نباشد باز همینه که دارم عرض میکنم، اجازه نده بره یه جایی که دینش به مشکل برخورد میکنه و بعد نمیتونه نماز بخونه، نمیتونه روزه بگیره، خانومش میگه نمیذارن اونجا رو سری سرم بکنم، خب چی گفت بری اونجا؟ همطور را میفته میره اونجا و بعد به یه مشکلاتی در دینش مواجه میشه. حالا کلیشو خواستم عرض بکنم چون این مسئله کمتر گفته میشه، اما شما از صحبتم فعلا استفاده نکنید چون مسائل خودریز خیلی داره. من از بحثم خارج میخوام نشم، لذا این بحث رو رها میکنم. فعلا خواستم بگم محبت به خدا اگه انسان داشت، این محبت سرازیر میشه روی 14 معصوم علیه السلام و از جمله این که نسبت به دشمنانشون هم بی تفاوت نیست. اینه که تولی و تبری اینا با همه، همطوری که ما دوست داریم اهل بیت علیهم السلام رو، دشمنانشون ازشون بیزار هستیم. این روایت هم از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این روایت رو من در مجامع روایی خیلی دیدم، جاهای مختلف علامه مجلسی هم دم چند جای بهارشون همچون مطالعه میکردن دم تو جای مختلف بهار نقل کردن. حالا یه موردش که الان دارم نقل میکنم جلد 27 بهار صفحه 76 هست. فرمودند احب الله، پیامبر فرمان خدا را دوست داشته باشید، لما یقذوکم بهی من نعمه، به خاطر اینکه خداوند به شما طعام و خوراک داده است، از نعمت خودش به شما خورانده است، غذا داده به شما. و احبونی لحب الله عز و جل، مرا هم دوست داشته باشید به خاطر اینکه خداوند مرا دوستم داره. حالا این لحب الله عز و جلم دو جور میشه معنا کرد، لحب الله اضافه به فاعل معنا بکنیم یا اضافه به مفعول معنا بکنیم. حالا اینطوری که معنا کردم اضافه به مفعول من معنا کردم، لحبی ایاه اینطوری من معنا کردم الان، یا بگیم لحب الله ایاه، دو جور علایت میشه معنا کرد که پیامبر بفرمان من رو هم دوست داشته باشید به خاطر اینکه من خدا رو دوست دارم، یا من رو دوست داشته باشید به خاطر که خدا من رو دوستم داره. این دو جور میشه معنا کرد، ولیکن با قرینه ای که حالا جمله بعدش میاد ظاهرا اضافه به فاعله، یعنی حدیث اینطوری معنا میکنیم، میگیم پیامبر فرمودن من رو دوست داشته باشید به خاطر اینکه خدا من رو دوستم داره. وقتی اینطور معنا کردیم جزء بحث ما میشه که وقتی خدا رو انسان اول دوست داره، این سرایت میکنه به هر کس که خدا او رو دوستش داره. من وقتی خدا رو دوست دارم بعد میگم خدای متعال پیغمبر رو دوست داره، منم پیغمبر رو دوستشون دارم، لذا سرایت میکنه محبت به خدا میاد پایین و میاد به پیغمبر میرسه. بعد جمله سوم که گفتم قرینه است اینه، و احبو اهل بیتی لحبی، اهل بیت من رو هم دوست داشته باشید به خاطر اینکه من اونها رو دوستشون دارم. اگه من رو دوستم دارید، خب من اهل بیت هم دوست دارم، بس اینا رو باید دوست داشته باشید. من تو جلسه قبل گفتم حتی گاهی میشه یه پدری فرزندی داره، این فرزندش هیچ کمالی هم نداره، تازه خیلی هم ابلیسی میکنه و میریزه و میپاشه و یه نجسکاری میکنه دو. اما در این حال وقتی شما رفیقتون رو دوستش دارید، بچه‌ش هم دوستش دارید، یعنی سرایت میکنه محبت به پدر میاد رو فرزندانش. ما اگر خدای متعال رو دوست داریم به یه معنا باید کل این جهان رو دوست داشته باشیم، چون کل این جهان مخلوق خداست، دست پرورده خداست دیگه، خدا خلق کرده، همش رو دوست داریم دیگه، اذیت به چیزی نمی کنیم. و این چیزی که بعضی بزرگان حتی ازشون نقل شده که مثلا رفته بودن طبقه بالا، طبقه دوم منزل، بعد دوره برگشتن اومدن پایین، گفتن چی شد، برای چی برگشتن، گفتن یه مورچه دیدم رو لباس نمه دم، حالا از خونش این دور میشه اون بالا سرگردون میشه کجاست. برگشتن پایین و مورچه رو انداختن دوشو دوره رفتن بالا. مرحوم آیت الله کشمیری گفتن تو نجف یه خروسی رو دیده بودن که 3-4 روز قبل یه ماشین بهش زده بود تو کوچه و این مرده بود، 2-3 روز هم ازش گذشته بود، هوا هم گرم متعفن، بوی بدی ازش استخراج میشد. دلشون سوخته بود برای این خروسه، خروسه رو برش داشته بودن و برده بودن تو منزل، اسم اعظم خدا رو بهش خونده بودن، همچه که اسم اعظم بهش خونده بودن، یه مرتبه این زنده شده بود، یه فریادی کشیده بود، دوباره افتاده بود رو زمین. ایشون احساس کرده بودن که مصلحت نیست دیگه، این مصلحتی که مثلا از بین رفته باشه دیگه، کارش نکرده بودن. ولی خدا همه مخلوقات رو دوستشون داره، به این معنا این که میگم دوستشون داره به این معنا که میگه اینا مخلوق خداست، خالقشون خداونده، و الا به یه نگاه دیگه که نگاه میکنید ممکنه فرق بکنه. اون نگاه بعدی چیه؟ اینه که میبینید یه کسی داره گناه میکنه. خب گفتیم گناهشو نباید دوست داشته باشیم، در حالی که گناهشو دوست نداریم اما بالاخره میگیم یه انسان نیست، نه مخلوق خداست. دو گونه نگاه میکنیم، دو تا حیثیت داره به اصطلاح علمی تو ترجمهش، باید میگید دو جهت داره. از یک جهت نگاه میکنید مخلوق خداست، دوستش دارید. از یک جهت عمل او رو نگاه میکنید، عمل چون گناه نه دوستش ندارید، عملش رو از خودش جدا میکنید. میگید سوء فعلی دارد و حسن فاعلی. حسن فاعلیش به خاطر مخلوق بودن برای خداست. یه روایت هم داره که پیامبر با چند نفر از اصحابشون رسیدن به یه بچه‌ای بود کم سن و سال، بهش گفتن که منو بیشتر دوست داری یا پدرتا؟ گفت شما را. فرمودن منو بیشتر دوست داری یا مادرتا؟ گفت شما را بیشتر از مادرم دوست دارم. فرمودن منو بیشتر دوست داری یا خودتا؟ گفت شما را. چهارمین سوال پیغمبر این بود منو بیشتر دوست داری یا خدا را؟ به اینجا که رسید بچه یه مقدار صبر کرد و بعد گفت الله الله، شما را هم به خاطر خدا دوست می‌داره. یعنی همه چی برمیگرده به اونجا، ریشه اونه، از بالا سرازیر شده به محبت شما. چون خدا رو دوست داشتم شما رو دوستتون دارم. وقت پیامبر خیلی لذت بردن از این جواب او، به اصحابشون فرمودن که یاد بگیرید این روش رو، این محبت رو، بینید این طوریه. خب از این نکته صرف نظر میکنیم، دیگه این بحث رها میکنن. یه صحبت دیگری داریم در بحث محبت و اون این است که محبت نسبتش با عقل چیه. گاهی گفته میشه محبت در عرض عقله، گاهی گفته میشه در طول عقله. بعد یه مقدار توضیح بدیم، چون هیچ کدام از این دو اینطور که میخوایم بگیم درست نیست. محبت نه در عرض نه در طوله، اما طول رو به یه معنای دیگه معنا میکنیم و میگیم اون درسته، نه این طولی که این آقایون میگه. حالا اول یه توضیح بدم که با این توضیح شما دیگه کل بحث رو تا آخرش رو متوجه بشید چی میخوام عرض بکنم. گاهی گفته میشه مثلا یک کسی علاقه شدیدی داره به یه شخصی، این علاقه شدید تو عوام مردم میگوین که این محبت عشق فوق عقل است. این که میگن بعضی محققین هم گفتن دو. ما حالا چون همه مو بهشون ارادت داریم اجازه بدید اسمشون رو نگیم دیگه، چون میخوایم رد بکنیم کلامشون. ما بالاخره بعض از محققین شخصیت های بزرگ اسلامی اینو گفتن، طرفدار این قضیه هستن که عشق یه چیزی فوق عقل است. و عرض ما اینه که نه، عشق نمیتونه فوق عقل باشه. عقل قوه درکه، یه نیرویست تو وجود ما که درک میکنه میفهمه. اگه نباشه تو وجود ما دیوانه میشیم، دیوانه دیگه هیچی نمیفهم. این عقل تو وجود ما کنارش یه قوه دیگه هم هست به نام نفس. ما تو وجودمون دو تا نیرو داریم برای درک کردن، هم عقل داریم هم نفس داریم، بهش میگیم دو تا حاکم که حکم میکنه. و برای اینکه خوب بفهمیم این دوتا حاکم تو وجودمونه مرتب اتفاق میفته. مثلا فرض کنید یه صحنه حرامی، یه نامحرمی جلومونه، وقتی به خودم مراجعه میکنم میبینم دوتا حاکم تو وجود منه، یکی داره حکم میکنه میگه نگاه کن، حاکم دوم میگه نگاه نکن. ببینید بس این دوتا حاکم تو وجود من است. اگه من حیوان بودم فقط یه حاکم داشتم و اون میگفت نگاه بکن. حیوان فقط نفس داره، یه قضای جلوم، این قضا مال من نیست، راضی نیست صاحبش، راضی نیست من استفاده کنم. وقتی من میشینم بالا سر این قضا دو تا حاکم تو وجود منه، یه حاکم گد بخور، یه حاکم گد نخور. اون که میگه بخور نفس منه، که اگه من حیوان بودم عقل نداشتم چیکار میکردم؟ حیوان چیکار میکنه؟ بوری میخوره. اون هیچ وقت نیروی دوم ندارد که بگه این مال تو نیست. علاقه تا میره تو سبزه و بگه که مثلا این سبزه ها مال مالک من نیست، حرام است. نه، این کار نمیکنه، میخوره دیگه. یا بگه این زمین مال صاحب من نیست، حرام است، پاما توش نگذارم مثلا. اینطوری که نیست، خب میره دیگه. من انسان وقتی مواجه میشم با یه مال غصبی دو تا حاکم تو وجود منه، یکی میگه برو، یکی میگه نر، یکی میگه این مال وردار، یکی میگه بر ندار. یکی سی به من فحش داد، همون لحظه تو وجود من دو تا حاکمه، یکی میگه جوابشو بده، یکی میگه جوابشو نده. اون که میگه جوابشو بده بیشترم جوابشو بده، یکی گفت دو تا جوابشو بده نخوری ازش، این نفس منه. اون که میگه نه جواب نده، ادفع بالتی هی احسن، و عقل منه. دو تا حاکم تو وجود ماست. خب حالا میام تو بحث محبت. وقتی من محبت به خدای متعال پیدا میکنم، با کدوم حاکم دارم میرم جلو؟ حاکم عقل یا حاکم نفس؟ دید با حاکم عقله. عقل دارد میفهمد خدایی دارم که این خدا خالق منه، منعم به منه، محسن به منه. عقل من میگه باید دوستش داشته باشه، اصلا همه چیز من از اوه. این فرمان عقله. حالا گاهی علاقهی که من به خدا دارم هی شدیدتر میشه، اون علاقه شدید رو بهش عشق میگن. دقت کنید اون وقت که خدا رو بهتر بشناسم، نعمتهای الهی رو خوب بفهمم، علاقه من به خدا زیادتر میشه. باز مدرکش کیه؟ یعنی عشق کی دارد به من میگه به شدت باید خدا رو علاقه داشته باشه؟ همون فرمان عقله. ما چیزی فوق عقل نداریم که بگیم عقل تا اینجاست، بعد بالاتر از عقل یه چیز داریم به نام عشق. عشق قوه درک نیست که. اگه از عقل صرف نظر کردم و گفتم سقف عقل من تا اینجاست، دیگه بیشتر از این نمیفهمه. از عقل اگه اومدم کنار، اون وقت نفس منه. نفس من کجا عشق به خدا رو به من راهنمایی میکنه؟ این که نیست که. لذا این حرفی که رایجم شده و خب چون سالهاست تو دست افرادم هست، این مطلب کم کم جا افتاده برای خیلی ها که عشق یه چیزی فوق عقل است. نه، این فوق عقل نیست. پس چیه؟ عشق شدت درک عقل است نسبت به محبوب. همونه، همون درک عقلا یه مقدار شدیدتر شده. متعارف مردم این عشق رو به خدا ندارن، امیرالمومنین علیه السلام دارن. حالا باید بگیم امیرالمومنین علیه السلام عشقشون یه چیزی فوق عقله؟ نه، فوق عقل نیست که. همون عقل وقتی بهتر بفهمد خدا را، بهتر بشناسد خوبیای خدا را، محبت خدا بیشتر تو دلش میفته. همش مال عقله، منطقی عقل گاهی کم خدا رو میشنسه، کم محبت از خدا تو دلشه، گاهی زیاد میشناسه محبت بیشتر میشه. پس باید بکوشیم شدت درک عقلمون رو زیادتر بکنیم. حالا دقت کنید، عشق در عرض عقل نشد، در عرض یعنی کنار او، در طول هم نیست. تو اونایی که میگن در طول، منظورشون فوقیته، میگن عقل تا یه جایی که میاد دیگه بیشتر از این نمیفهمه، دیگه ادامه شو با عشق باید بری جلو. این هم غلطه. اینایی که میگن در طول، این منظورشونه. خب این هم اشتباهه. اگه عقل تا یه جایی رسید دیگه نفهمید، دیگه بعدش دیوانگیه. اگه نفهمیدگی باشه، عقل یه کار نکنه، خب میشه دیوانه. و نمیشه این حرفا زد. کسی که عاشق به خداست که دیوانه نیست که، دیگران میگن دیوانه است، اما ما قضاوتمون نباید این باشه. چون حقیقت قضیه این نیست که بگیم عقل تا اینجا میفهمه. نه، این عقل متعارف مردمه. متعارف مردم میگید عقلشو مثلا 30 درجه میفهمه، خیلی خوب. اما امیرالمومنین علیه السلام میگه 120 درجه عقلشو میفهمه. خب اون عقل رفت بالاتر، هرچه درک بیشتری از کمالات محبوب داره، علاقش هم شدیدتر میشه. پس ما قوه سومی نداریم کنار نفس و عقل به نام عشق. اون قوه درک نیست عشق، نخه، اون ادامه همون عقله. اگر ما بگیم ادامه عقل، لذا به این معنا میگیم درسته، میگیم عشق ادامه درک عقل است. همون درک عقل رو سقفشو نبندید، بگید عقل یه مقدار، این مقداری که من دارم میفهمم، اگه همین الان بریم راجع به خداوند چند تا چیز دیگه بگیم که خداوند چه لطفهایی در حق ما داره، و علاقمون به خداوند خیلی شدیدتر میشه. نه اینکه عقلمون نفهمه، همه اینا رو با عقل میفهمیم، و اگر عقل رو بگذاریم کنار دیگه اون طرفش نفسه. نفس که کاری به این چیزا نداره. نفس میاد تو محبت های مجازی دیگه. بخوایم بگیم باید بریم تو عشقای مجازی که مثلا یه گناهکار رو من دوستش داشته باشم، یه آدم خلافکار رو دوستش داشته باشم که نباید دوستش داشته باشم، اونجا بله، اون رو هوای نفسمه. نفس من به یک کسی علاقه من شده به خاطر پول او، به خاطر زیبایی او، به خاطر ریاست او. بله، اینا رو نفس انسان میشه. اما اگر اومدیم عشق رو به عشق حقیقی، الان راجع به امام دوازدهم علیه السلام هم همینطور باید بگیم. اگر کسی عشق به امام زمان علیه السلام خواست تو دلش بیفته، راهکارش چیه؟ گفتیم باید برید کمالات امام رو بشناسه، خصوصیات امام رو بدونه. وقتی فهمید که امام غیر بشر معمولی هست، همه خوبیات تو وجود امام جمعه، خب این علاقه ای که تا دیروز به امام داشت از امروز بعد شدیدتر میشه، زیادتر میشه. مدرک این علاقه یعنی درک کننده. اون درک کننده تو وجود انسان هنوز عقله، نه چیزی فوق عقل. فوق عقل ما نداریم، اما عقل بیشتر فهمید. لذا کار ما هم همینه. من الان آینده اگه فرصت شد سری نوشتجات رو جمع کردم راجع به ویژگی های امام، که اگر این ویژگی ها رو بشینیم خوب بیان بکنیم، آجا بیفته برامون. و اونقدر علاقمون به امام زمان، به ائمه دیگه زیادتر میشه نسبت به قبل، خیلی بیشتر میشه، و دیگه میرسه به یه جایی که دیگه نمیتونه دوری امام رو تحمل بکنه. خون مال چیه؟ شدت درک عقله، نه اینکه یه چیزی فوق عقل داشته باشیم. پس عشق ادامه عقل است، یه چیزی فوق سطح عقل مردم. اما برای اینکه واضح بیان بکنم و این نخواهیم توضیح بدیم، میگیم درک عقلانی انسان وقتی قوی شد او رو به عشق میکشونه، یعنی محبوبش رو خوب بشناسه. اونایی که خوب میشناسن با ما خیلی فرق میکنه. این عرض من بود تو این زمینه. من دو سه جمله هم از یکی از اولیای خدا عرض بکنم که حالا ایشون از دار دنیا رفتن. من شنیده بودم با واسطه که ایشون یه زمانی تو عشق به امام زمان علیه السلام اونقدر شدید شده بود تو وجودشون که دیگه نتونسته بودن از منزل بیرون بیان و تو منزل همتون میشستن گریه میکردن و فرج آقا رو از خدای متعال میخواستن. خب یه مدتی گذشت و دیگه ایشون جانشون تو معرض خطر قرار گرفت، دیگه داشتن فوت میشدن، اگه بخواد یه مقدار شخص عشقش اینطوری بره جلو و نتونه دوری امام رو تحمل بکنه، خب میدونید دیگه از خونه بیرون نمیاد، غذا نمیخوره، آب نمیخوره، دیگه همینطور دست خودش هم نیست، خب سلامتیش به مخاطره میفته. و با واسطه حضرت براشون پیغام داده بودن که دیگه راضی نیستن برای من گریه بکنید. حالا یه تعبیر اینطوری من چون با واسطه شنیدم دقیق نمیتونم بگم چی بوده، ممکنه گاهی جملات کم و زیاد گفته بشه. خب ما سالها ایشونو میشناختیم، اما بعد به خاطر این نکته بازی سفری رفتم خدمتشون و عصر جمعه بود، یه مقدار نشستیم با هم صحبت کردیم و بعد ازشون خواهش کردم اجازه بدید یه زیارت آل یاسین اینجا بخونیم. خیلی استقبال کردن، خوشحال شدن که عصر جمعه بود و مناسبت داشت. و ما شارگن رو به قبله نشستیم، توجه کردم دیدم ایشون جلو خودشون میگرفتن که گریه نکنن، به عکس خیلی نگه میخوان خودشون رو به گریه بیندازن، ایشون به عکس بود و دست خودشون هم نبود، یعنی هر چی میخواستن گریه نکنن آخر نمیشه، یا ناخواسته یا ناله میزدن و دیگه فریاد میزدن، عشق میریختن. شخص محب نباید بگیم یه چیزی بالاتر از عقله، نه، همون عقلش بیشتر از من دارد میفهمه، اینو باید بفهمم، عقل او بیشتر امام رو شناخته، وقتی بیشتر شناخت عشق امام میفته تو دلش، او عشق میفته تو دلش، بعد کاری میکنه که من چون عقلم کمه میگم یه چیزی فوق عقل است، اما فوق عقل نیست، همون عقل منم هم اگه برد بالاتر امام رو بهتر بشناسم منم همونطور میشم. لذا این دستور شناخت میدن، این که تا شب قدرم میگن بنشینید مذاکره علم بکنید، اینه. بعضی هم اینا رو نمیدونن، میگن مذاکره یعنی بشینیم درس بخونیم، این که نیست منظور، که هر علمی رو که نگفتن، اون شب قدری که میگن مذاکره علم یعنی علم خداشناسی، دیگه بتونید ایمانمون رو به خدا تقویت بکنید، دوره سال باید این کارو بکنیم، اما شب قدرم این کارو بکنیم باز اولای از چیزای دیگه است. همون شب قدر بشین و راجع به امام شناسی حرف بزنی، ببینیم میتونیم ایمانمونو به امام زمان یه مقدار تقویت کنیم. که با آیت الله انصاری همدانی وقتی گفتن که شما امام زمان رو دیدید یا نه، نفرموندن دیدم، نفرموندن ندیدم، هیچ کدوم اینا رو نگفتن، فهمدن لوکش و الغطا مزدد تو یقینا، فهمدن اگه پرده ها کنار بره و امام رو جلو چشمم ببینم به یقین من افزوده نمیشه. این مهمه، این مذاکره علم که میگن ایناست، که انسان بشینه علم و آگاهی خودش نسبت به پروردگار، نسبت به پیغمبر، نسبت به امام، اینا رو زیادش بکنه، باور بکنیم اینها را، که غائب بودن اونا به منزله مشاهده باشه. و شب قدر دستمون رو در خانه خدا بلند میکنیم و دعا میکنیم و میگیریم حاجتو برای خودمون، برای مسلمان ها، همه چی هم نتیجه میگیریم. خب اینم بحث مهمی بود که اشاره کردم. ای خرم از فروغ رخایت لاله‌زار عمر، ای خرم از فروغ رخت لاله‌زار عمر، بازا که ریخت بی گل رویت بهار عمر. از دیده گر سرشک چو باران رود رواست، از دیده گر سرشک چو باران رود رواست، کندر قمت چو برق بشد روزگار عمر. یعنی روزگار عمر مثل برق داره رد میشه و میترسم موفق به دیدار نشوم. کندر قمت چو برق بشد روزگار عمر، این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است، این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است، دریاب کار ما که نپیداست کار عمر. خدا رحمت کند مرحوم آقای لطیفی رو، فرمودن یه روز به دلم افتاد یکی از دوستان قدیمیمون اهل شمال بود برم به دیدن او، به فرزندم گفتم ماشین رو آماده کن، به دلم ملهم شده بریم دیدن فلانی، مدت زیادی سو رو ندیدیم. وقتی رفتیم اونجا متوجه شدیم در حال احتضار، خانمش گفت چند روزیست، یه هفته ایست روی بستر بیماری افتاده، اصلا توان بلند شدن نداره. اما همینطور که خوابیده بود ما رو دید خیلی خوشحال شد، گفت من آرزوم این بود این لحظه های آخر عمر یک بار دیگه شما رو ببینم و بعد از دنیا برم، که معلوم شد اون از خدا دعاش همین بود و ایشون هم آقای لطیفی هم از این طرف گفتن به دلم افتاد که برم اونجا. فرمودن خیلی رفیق من خوشحال شد که به این آرزویش رسید، همونجا داخل اتاق سه چهار نفر بودیم، توسلی پیدا کردیم زیارت آل یاسین علیه السلام و شروع کردیم بخوانیم. فرمودن ایستادم من رو به قبله و رو به قبله رو به حیات منزلم بود، تو اثناء زیارت همه داشتن میخوندن زیارت را، تو یه لحظه تو یه مکاشفه ای دیدم امام زمان علیه السلام تو حیات منزل جلوی ما ظاهر شدن، بلا فاصله دیدم این رفیق ما که یک هفته ای رو تخت افتاده بود اصلا بلند نمیتونست بشه، دیدم بلند شد مثل مرغی که ذبحش کردن، دیدید چطور بال بال میزنه جلو میره، دیدم از رو تخت بلند شد رفت از اتاق بیرون، از سرش گذاشت رو پای امام، و بلا فاصله از دنیا رفت. فرمودن من دیدم این صحنه رو، البته دوستان دیگه ای که اونجا بودن نمی دیدن چه خبره. خانمشم تعجب کرده بود، چند روزی بود این اصلا تکون نمیتونست بخوره، چطور توانست با چه قدرتی بلند شد رفت بیرون. اما فرمودن من این صحنه را دیدم تو اون لحظه های آخر. چه میکنه؟ عشق امام حیات میده، انسان ها را اصلا زنده میکنه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. ولدک هذا یصاب بمصیبت تصغر عندها المصائب. امروز نام حضرت خدیجه سلام الله علیها را هم میخوام ببرم و اشاره ای کنم به کفن امام حسین علیه السلام. لحظه های آخر حیاتشون بود، به پیامبر عرض کردن یه خواهشی دارم از شما. فرمودن چه خواهشی؟ عرض کردن به شما نمیگویم، به دخترم میگویم، بعدن به شما بگویم. به حضرت فاطمه سلام الله علیها گفتن من مستقیم روم نمیشه از پدرتون تقاضا کنم یکی از اون پیراهنایی که توش نماز شب خوندن رو کفن من قرار بده. وقتی از دنیا رفتم به پدرتون بگویید من دیگه مالی ندارم، آنچه داشتم همه رو در راه دین دادم، حالا آرزوم اینه یکی از پیرانه این که درش نماز خوندید رو این رو کفن من قرار بدید. پیامبر وقتی این جمله رو بعدن از دخترشون شنیدن اشک در چشمانشون جمع شد. تا آخر حیاتشون هم هر وقت نامی از حضرت خدیجه سلام الله علیها پیش می اومد پیامبر با بزرگی از او یاد می کرد. یا ابا عبدالله نمیدونم چه مصیبتی است کربلا که هر مصیبت دیگری یاد شود در مقایسه با او کوچک است. حتی کفن امام یه پیراهن کهنه ای رو از خواهرشون گرفتن، چند جاشم باره گردن، میخواستن دشمن رغبت نکنه از بدنشون در نیاوره. اما فردای اون روز وقتی خواهر اومدن کنار قتلگاه، جسد برهنه برادر رو پیدا کرده، خیره خیره نگاه می کرده، گلی گم کرده، می جویم او را به هر گل می رسم، می من یک نشانی بر بدن داشت، گل من یک نشانی بر بدن داشت، یکی پیران کهنه به تن داشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقو دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.